بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثامون اگر یاد دوستان نرفته باشه مسئله وجود ذهنی بود. در مسئله وجود ذهنی عرض کردیم که گرچه یک فصل هست ولی سه قسمت داره. قسمت اول تبیین مدعای آیون و حکما و ارائه نظریه های رقیب در این فضا بود. قسمت دوم استدلال هایی بود که حکما بر نظریه خودشون در راستای وجود ذهنی ارائه کردن. سه تا استدلال مطرح شد. قسمت سوم طرح اشکالات بر نظریه حکما بود که حالا چندین اشکال بر نظریه حکما مطرح شده. اشکال اول و اشکال دوم رو ما در جلسات گذشته مطرح کردیم. خب اجمالش این هستش که اشکال اول معتقد هستش نظریه حکما در باب وجود ذهنی منجر به اجتماع جوهریت و عرضیت میشه و خب چون جوهریت و عرضیت از یک جهت نقیض یک دیگر هستن به لحاظ این که یا قائم در موضوع است یا قائم در موضوع نیست، به لحاظ اجتماعشون در یک امر اجتماع نقیضه میشه و امکان پذیر نیست، ولی نظریه حکما مفتنی بر این اجتماع هست و از نظریه حکما نادرسته. این اشکال اول بود. اشکال دوم در واقع مسئله اصلیش این بود که اجتماع دو مقوله در یک شی میشه. این اجتماع کیف از یک سو و یک مقوله دیگر، حالا خواه جوهر یا هر مقوله دیگر، در یک شی میشه. تبیین‌ها و توضیحاتش گذشت که اونا رو مجدداً تکرار نکنه. این هم اشکال دوم بود. بعضی هم فرمودن که اشکال دوم اصعب از اشکال نخست است که بیان حاجی سبزواری بود و ما در واقع اون عبارت رو هم مورد توجه قرار داد. در قبال حل و فصل این اشکالات دو تا روی کرد شکل گرفته. یه روی کرد به پاسخهای مبنایی پرداخته و یک روی کرد به پاسخهای بنایی توجه کرده. روی کردی که پاسخهای مبنایی رو توجه میکنه این استش که اساساً ما نظریه حکما رو قبول نداریم. این اصلا همین اشکالات باعث شد که ادعی به سمت تبیین دیدگاه های دیگر مثل قول به شبه و قول به اضافه برن. خب علامه طباطبایی در اینجا دو تا پاسخ مبنایی مطرح کرد که اصلا رویکردشون رویکرد خاصیه. یعنی ما نظریه حکما رو قبول نداریم و نظریه دیگری طرح میکنیم که بر اساس نظریه جدید دیگه این دو اشکال شما وارد نخواهد بود. مثلا کسی که قائل به شبه هست معتقد این چیزی که در ذهن میاد اصلا از مقوله شیء خارجی نیستش، بلکه از مقوله کیف است فقط. پس بنابراین نه اشکال اول بهش وارده چون اجتماع جوهریت عرضیت پیش نمیاد، نه اشکال دوم بهش وارده که دو مقوله در یک شیء صادق باشه. یا اون راه حل دیگری که مطرح شده و میگن در واقع علم به معنی اضافه مقولی نفس به شیء خارجیه، معلوم تحت دو تا مقوله نمی گنجه، تحت دو چیز نمی گنجه، فقط از سمخ مقوله خارجیه. جوهر هست، کم هست، کیف هست، هر چی هستش همون خودشه دیگه. اجتماع جوهریت و عرضیت در یک چیز یا اجتماع دو مقوله یعنی کیف، این دو مقوله اشکال دوم همیشه یه طرفش کیفه. کیف و یک مقوله دیگر در یک چیز پیش نخواهد آمد. پس بنابراین با ابراز نظریه اضافه طبیعتا این اشکال ها برطرف خواهد شد. علامه طباطبایی فرمودن که این پاسخ های مبنایی پاسخ های درست نیست چون اصلا ما این مبانی رو قبول ندیم و ردش کردیم. هم نظریه شبه مردوده و هم نظریه اضافه مردوده. فکر کنم تا اینجا رو خوندیم درسته؟ رسیده بودیم به رویکرد دوم که با پذیرش نظریه حکما میخواد پاسخ این اشکال اول و دوم رو بده. یه رویکرد بنایی، پاسخهای بنایی. چند تا پاسخ در اینجا شکل گرفته؟ تقریبا چهار پاسخ در اینجا مطرح شده. ما چنانچه در جلسه قبل از اینکه تعطیلات بشه مطرح کردیم، سه پاسخ نخست از این روی کرده دوم که پاسخهای بنایی هستش رو گفتیم که تکلیف باشه که خود دوستان انجام بدن. اینو بیشتر بحث تاریخ فلسفه، حتما ملاحظه بفرمان. برخی از این پاسخها بیشتر به ضعف ادبیات اون دورها برمیگرده، یعنی روح پاسخ همون است که صدر المتلین میخواد بگه. تلاش های میکردن، دست و پای میزدن، آدم میتونه اونا رو برگردونه به پاسخی که بعدن صدر المتلین مطرح کرده. ولی بعضیا خب در اساس دچار اشکال هستش، بعضیا به نظریه شبه در نهایت منجر میشه. ما هم وارد این بحثا نمیشیم، چنانچه قبلا عرض کردیم از این عبارت وقد اجیب عن الاشکال به وجوهن، یعنی منظور از اشکال هم این اشکال اول و دوم به وجوهی پاسخ داده شد، اینها پاسخهای بنایی به بحث هستش. اون منهای اول مال فاضل قوشیه از علمای قرن نهم هست، متوفای 879 هست، از شارحان برجسته تجدید الاعتقاد جناب خواجه نصیرالدین طوسی است. کارهای خیلی خوبی هم انجام داده در برخی از قسمت‌ها، تلاش‌هایشون در آینده مباحث فلسفی اینها اثرگذار بوده. و در اصل یک پاسخ ایشون مطرح می‌کنه، ما این پاسخ رو به عنوان تکلیف برای خود دوستان مطرح می‌کنیم. پاسخ دومی مطرح شده، اون و منها ان بعض القائلین به اثرات الماهیه، منظور فرمایشات سید سند هست، اینشون هم مال قرن نهم هست، 903 وفات ایشون هستش. حالا اشکالاتی که این نظریه داره همینا رو جناب علامه مطرح کرده. یه پاسخ دیگری هم که اون و منها ما ان بعضهم مال محقق دوانیه، ایشون هم مال قرن در واقع نهم و دهم، چون متوفای 908 هست. معمولا تا چند سال از این طرفتر رو جزو قرن سابق حساب میکنن، بعضی مثلا 6 سال از اون گذشته، بعضی حتی تا 8 سال 10 سال گذشته رو جزو قرن قبلی حساب میکنن. ولی در حصرت 908 هست و قرن نهم، محقق دوانی. ایشون هم یک نظریه‌ای داده، یعنی راه حلی ارائه کرده که این اشکال اول و دوم از قول حکما رفع بشه. اشکالاتی که باز علامه صدر المتلین علامه بر نظریه ایشون وارد کرده هم مطرح میشه، تا میرسیم به اینجا که و منها ما ذکره صدر المتلین فی کتابه. راه حل چهارمی که به عنوان راه حل بنایی در رویکرد بنایی مطرح شده و اشکال اول دوم رو میخواد از نظریه حکما دفع بکنه، راه حلی است که صدر المتلین در آثارش ارائه داده. و این پاسخ صدر المتلین و راه حل صدر المتلین با محوریت تفکیک حمل اولی از حمل شایع صناعیه. حمل اولی و حمل شایع صناعی اصل این محتوا پیش صدرا هم وجود داشته، ولی صدر المتلین از این بحث در حل و فصل چند معضل اساسی در فلسفه استفاده کرده، یعنی چند جا ازش بهره برده. یکی از جایی که بهره مند شد و ما قبلا در بارش بحث کردیم، همون شبهه معدوم مطلق و مجهول مطلق و حل و فصل برخی از تناقض‌های بدوی که نشون داده میشد، مثل که جزئی جزئی از جزئی جزئی نیست، اینا رو با چیکار کنیم؟ با همون حمله اولی و شایع صناعی حل و فصل کرد. یکی از جاهایی رو که با تفکیک حمله اولی و حمله شایع صناعی این مشکل رو برطرف کرده، همین مشکلات باب وجود ذهنی هست. حالا ما راجع به اشکال اول و دوم داریم مطرح میکنیم، بعد این بحث رو در ارتباط با اشکالات دیگر هم گسترش خواهیم داد. من روح اصلی فرمایش صدر المتلین رو عرض بکنم و بعد بریم به تطبیق، چون دو تا مثال میزنه که بیشتر وقت ما رو تبیین این دو تا مثال میبره. علت این که وقت زیادی از من بگیرم برمیگرده به این که مباحثش در مرحله های بعد مطرح میشه، چون کتاب اول هستش، این زحمت ها رو از ما خواهد برد. صدر المتلین میفرماد که ما باید بین حمل اولی و حمل شایع صناعی در این بحث تفکیک بکنیم. یعنی نگاه بکنید، وقتی در اشکال اول شما میگفتید یک شی هم جوهر است هم عرض هست، و چجور میشود که یک شی هم جوهر باشد و هم عرض باشد، این تناقضه. علتش اینه که شما توجه نمی کنید. اگر میگید جوهره به یک حمل میگید، اگر میگید عرضه به یک حمل دیگر دارید این بحث رو مطرح میکنید. خب میدونید که صدر المتلین در واقع شروط شکلگیری تناقض، یکی از شرطهایی که اضافه کرد وحدت حمله. میگه شما به این بحث توجه نمی کنید. اون جایی رو که میگیم جوهر هست، مثلا میگیم الانسان جوهران، بعد میگیم همین الانسان که فهمیدیم ارزان، به یک حمل میگیم جوهران، به یک حمل میگیم ارزان. و چون دو تا حمل مختلف هستش لذا تناقضی اتفاق نمیافته، مشکلی به وجود نمیاد. حالا باز توضیح میدیم. چنانچه در اشکال دوم وقتی میگی دو مقوله اجتماعی در یک چیز میکنه، دو مقوله همیشه یک طرفش چیه؟ کیف، یک طرفش یه مقوله دیگه است. حالا کیف و جوهر، کیف و کم، کیف و عین، کیف و متا. حالا لیست این مقوله ها رو هم اجمالا عرض کردیم، عرض کردیم که در مرحله 6 هم این مقولات مفصل مطرح میشه و در اونجا میتونیم بحث رو پیگیری بکنیم. در صورت همیشه یه طرف کیفه و یک طرف مقولای دیگه، یا به گونه دیگه تصویر کردیم، مثلا یکی از انواع کیفه، مثلا کیف نفسانی با یک کیف دیگر، بحثش رو مطرح کردیم تو همون اشکال دوم. خب این که شما میبینید دو تا مقوله در یک شی میان، یا دو تا جنس مختلف در یک شی میان، گرچه ذیل مقوله کیف باشن، در اصل بحثایی که در اشکال دوم مطرح کردیم، شما احساس تنافی میکنید به لحاظ اینکه توجه نمیکنید وقتی مقوله الف بر این صدق میکنه با یک حمل صدق میکنه، وقتی مقوله ب صادق هستش با یک حمل دیگر درش صادقه. اختلاف حمل رو که توجه بکنید مسئله حل و فصل خواهد شد. برگردیم به اشکال اول. تو اشکال اول وقتی که شما میگید این انسانی که من تصور کردم، یا این جوهری که تصور کردم، یا سنگی که تصور کردم، هازا جوهران، و بعد میگید هازا به اینهی ارزان، چون کیف نفسانی هستش، اگر میگیم جوهره به حمل اولی داریم این حرف رو میزنیم، اگر میگیم عرضه به حمل شایع داریم حرف میزنیم. پس حمله ها با هم مختلف هستن، وقتی حمله مختلف باشن تعارضی وجود نمیاد. در اشکال دوم وقتی میگیم این کیفه، یعنی کیف نفسانیه، به حمل شایع داریم این حرف رو میزنیم، ولی اگه میگیم جوهر هست یا کم هست یا عین هست یا متاع هست یا چیزای دیگری که هستش که به لازم مفهومی مفهومی به حساب میاد، این به حمل اولی داریم این صحبت رو میکنیم. پس بنابراین تعارض و تناقضی مطرح نخواهد شد. من خیلی دوست می‌داشتم که علامه طباطبایی به همین مقدار در کتاب اول، یعنی بدایه، اکتفا می‌کردم و مسئله رو تمام می‌کردم، ولی یه بحث‌هایی دادن که نیاز هستش که توضیح بدیم و بحث‌ها رو به حسب اون چیزی که در عبارات هستش تبیین بکنیم. علامه طباطبایی در اینجا به حسب همون آثاری که صدر متعلم مطرح فرموده، بحث اندراج فردی رو مطرح کرده. میگه شما نگاه بکنید، ما یه حمل اولی داریم، حمل شایع صناعی داریم، کدوم یک از این حمل ها اندراج فردی درست میکنه؟ یعنی وقتی شما حمل اولی رو به کار میبرید، آیا موضوع جزء افراد محمول میشود؟ اندراج فردی حاصل میشه؟ اگر شما یک حمل شایع به کار بردید، آیا موضوع جزء افراد محمول میشه؟ این اندراج فردی رخ میده؟ صدر المتعلم و علامه طباطبایی میفرماد در مسئله اندراج فردی، وقتی ما میخوایم بگیم موضوع از افراد محمول هستش، بین حمل اولی و حمل شایع صناعی تفکیک وجود داره، فرق وجود داره. باز خوب دقت کنید، در حمل اولی همیشه محمول میاد بررسی‌های درون ذاتی و درون مفهومی موضوع رو انجام میده، میخواد بگه درون محتویات موضوع به لحاظ مفهومی چه چیزی وجود داره، نمیخواد بگه که موضوع جزء افراد منه، نمیخواد بگه موضوع جزء افراد منه. مثلا ما تو تعریف انسان وقتی میگیم الانسانو، مثلا جسمون، حالا چون تفصیل داده خودشون، من اونجا میخوام این مثال رو چون برای این عبارت ها واضح بشه همونجا تطبیق کنم، دیگه مفصلش اونجا میگم. مثلا وقتی میگیم الانسان جوهران یا جسمون وقتی به کار میبریم در فضای حمل اولی، اینجا ما نمیخوایم بگیم که فرض کنید این انسان تو فضای تعریف و حمل اولی و فضای مفهومی، نمیخوایم بگیم که این موضوع جزء افراد محموله. محمول میخواد کالبد شکافی مفهومی از موضوع بکنه، اینجا فرد ساز نیست، یعنی اندراج فردی موضوع تحت محمول صورت نمیگیره. علامتش هم اینه که شما آثاری که در فرد انسان مشاهده میکنید در اینجا نیستش، یعنی آثار متوقع خارجی فردی درش مشاهده نمیکنید، آثار فردیت درش مشاهده نمیکنید، این بررسی درون مفهومی هستش. اما وقتی حمله شایع مطرح میشه، در حمله شایع شما میخواید بگید که موضوع از افراد و مصادیق محمول هستش، یعنی محمول نمیخواد بررسی های درون مفهومی و کالب و شکافی مفهومی از موضوع بکنه، میخواد بگید این از مصادیق من هستش. و علامتش هم این استش که شما آثار متوقع فردی رو درش مشاهده میکنید، علامتش هم این خواهد بود. حالا بیایم با این بحثی که مطرح کردیم در اشکال اول و اشکال دوم پیاده بکنیم. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که ما اون چیزی که فهمیدیم، مثلا انسان فهمیدیم، سنگ فهمیدیم، این هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه. صدر متعلی میفرماد نگاه بکنید، شما اینجا دو تا حمل دارید، حازشه، این همی که فهمیدیم حازشه جوهران، بعد میگیم حازشه چی؟ مثلا عرضان. تو حازشه جوهران مثلا الانسان و جوهران کذا و کذا که حالا در متن علامه ادامه میده، مثلا جوهران جسم و نامن کذا حیوان و الاخر، در اینجا شما دارید بررسی های درون مفهومی و ذاتی میکنید، میخواد بگید تو مفهوم انسان چه چیزهایی نهفته است. نمیخواید بگید موضوع از مصادیق محمول هستش، از افراد محمول هستش. علامت شمین هستش شما اصلا آثار فردی انسان رو اینجا مشاهده نمی کنید. پس اگر گفتیم انسان جوهر است، یعنی به حمل اولی، یعنی اندراج فردی وجود نداره، یعنی آثار متوقع فردی نیستش. اما وقتی میگیم الانسان و عرضان، این واژه رو به کار میبرین، اینجا حمله شایع است. یعنی میخوام بگم چی؟ یعنی این انسانی که شما فهمیدید تو ذهنتون، این از افراد عرضه، حمله شایع هست. خاصیت هایی که شما از افراد عرض انتظار دارید، اینجا باید از این انسان انتظار داشته باشید. واقعا این انسان رو که الان در ذهن قرار دادید، این انسانی که در ذهن قرار دادید، به دلیل اینکه این خودش کیف نفسه، هر چی میریم جلوتر باز روشن خواهد شد، چون ان شاء الله ما یک کمی عبارت بخونیم، ممکنه که فردا به این بحث برسیم که دقیقاً اون چرا که در اینجا پیش میاد رو کالب و شکافی بکنیم، نکته های فراوانی که در اینجا هستش رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، و اونجاست که تمام این بحث واضح خواهد شد. ولی الان همین مقداری که در این قسمت از متن اومده رو من دارم عرض میکنم. این چیز مفهوم انسان رو وقتی شما دارید نگاه میکنید، این از مصادیق چیه؟ خود این مفهومی که اینجا اومده از مصادیق چیه؟ از مصادیق خیلی چیزه میتونه باشه، از جمله از مصادیق عنوان عرضان هست. یعنی محتوای عرض به عنوان اون انتظاراتی که از آثار عرضیت دارید در این مفهوم انسان بروز کرده، لذا این از افراد عرضه. بنابراین به حسب اشکال اول مفهوم انسان رو که تلقی کردیم، به لحاظ مفهومی که بررسی میکنید، به لحاظ حمل اولی که بررسی میکنید، خب جوهر است، نمیدونم جسم است، نامی است، کذا است، ولی آثار جسمیت و اینا رو منوازه اش توقع، چون نمیخوام مثلا فرد درست کنیم، نمیخوام مثلا بگیم مصداقشه، ولی تو گزاره دوم میخوام بگیم مصداق عرضه. پس بنابراین به حمل اولی جوهره، ولی به حمل شایع عرضه. حمله اولی فردساز نیست. اگر حمله اولی فردساز بود، اون وقت مشکل به وجود می اومد. یک شی باید هم فرد جوهر باشد هم فرد عرض باشد. اساس اشکال اول رو همینه که یک چیز چجور می تونه هم جوهر باشه هم عرض باشه. تلقی طرف این هستش که این هم مصداق جوهره هم مصداق عرضه. ایشون میگه نه، مصداق و فرد هر دوتا نیست، فقط مصداق و فرد عرضه. اگر دیدید جوهر رو برش حمل کردیم، در حملی این گزاره رو تشکیل دادیم که فردساز نیست، اندراج فردی نمیاره، چون بعض حمل اولی و کاوش های درون مفهومی هستش. این راجع به اشکال اول. تو اشکال دوم هم اگه توجه بکنیم، تو اشکال دوم اگر اونایی که تو ذهنشون اشکال برخورد میگرد این بود که فکر میکردن ما اگر میگیم هم جوهر از هم کیفه، هم کم از هم کیفه، یعنی میخوام بگیم هم فرد کم هم فرد کیف، مشکل درست میشد. یک چیز هم فرد کم باشه هم فرد کیف باشه، فرد محتوا یعنی چی؟ آثارش میخواد بروز بده، این چجوری میشه؟ صدر متعین توضیح داد ما نمیخوایم بگیم فرد هر دو تا مقوله است، ما فقط بر اساس اون گزاره‌ای که حمل شایع هستش میخوایم فردیت رو درست بکنیم، بر اساس اون گزاره‌ای که حمل اولی هستش نمیخوایم فردیت رو درست بکنیم، بر اون اساس فقط میخوایم تبیین مفهومی کالب و شکافی درون ذاتی مفهومی فقط میخوایم داشته باشیم. کالب و شکافی مفهومی فردیت نمیسازه. علامت این یه علامتی همشون نشون میده، یعنی به عموم حکما یه علامت نشون میده، میگه نگاه بکنید هر مفهوم کلی رو که در نظر بگیرید، مثلا مفهوم چوب مثلا یا هر مفهوم کلی که در نظر بگیرید، تمام اون چرا که به لحاظ محتویات و مؤلفه های این کلی میخواد این داره، ولی آیا کلی هم جزء افراد خودشه؟ پس نگاه کنید، مخاطبش فضاهای حکمی عمومیه، میگه نگاه شما میگید مفهوم کلی و افراد، افراد چی در نظر میگیرید؟ افراد رو اون مصادیق در نظر میگیرید که به حمل شایع این کلی داره برش حمل میشه. خود این مفهوم کلی رو بر نمیگردید بگید جزء افراد خودشه. چرا این کارو نمیکنید؟ به خاطر اینکه صرف داشتن مؤلفه‌ای در اون ذاتی فردساز نیست. فرد ساخته شدن به حمل شایع نیاز داره، به بروز آثار متوقع فردی نیاز داره و اینها درش وجود نداره. متن رو میخونیم، لابلا توضیحاتی میدیم، اگرم سوالاتی بود همونجا مطرح خواهد شد و پاسخش هم میگیم. و منها و منها و منها ما ذکره صدر المتعلهین فی کتبه، یعنی از پاسخهای بنایی که به اشکال اول و دوم داده شد اونی هستش که صدر المتعلهین در آثار و کتبش مطرح کرده، و اون چیه؟ و اون تفکیک بین حمل اولی و شایع ثنایی. شما توجهش بشید، اون بیان اولی که عرض کردم اون رو حفظ کنید. آقا این دو تا گزاره‌ای که توی اشکال اول شکل گرفته به خاطر اینکه شما به نوع حملش توجه نکردید احساس تناقض میکنید. اگه به نوع حملش توجه بکنید میبینید تناقض نیست، یکی به حمل اولی یکی به حمل شایع است. اشکال دوم اگر احساس تنافی میکنید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به نوع حملش توجه نمیکنید. دو تا گزاره شکل میگیره، ولی چون به نوع حملش توجه نمی‌کنید احساس تناقض می‌کنید. وقتی به اختلاف حملش توجه بکنید تناقضی پیدا نخواهد شد. این چیزیه که خیلی راحت باید مطرح بکنیم. حالا و منها ما ذکره صدر المتعلهین فی کتبه و هو الفرق فی ایجاب الاندراج بین الحمل الاولی و بین الحمل. این اندراج توجه کنید، این اصطلاح اندراج فردی مد نظره، یعنی بگونی که مصداق از اون عنوان باشه و آثار فردی متوقع ازش بروز پیدا بکنه، مثل فرد و کلی. این فضا رو در نظر بگیرید. و هو الفرق، اون چیزی که صدر المتعلهین در کتب و آثارش آورد چیه؟ اون تفکیک و فرق بین ایجاب اندراج، یعنی چه چیزی موجب اندراج میشه، موجب اندراج چیه؟ ایشون میگه فرق بذارید در موجب اندراج بین حمل اولی و بین حمل شایع ثنایی. یعنی هر دو تا حمل اندراج فردی نمیاره، باید تفکیک بکنید بین این دو تا حمل بر ایجاب اندراجی. فسانی یوجب دون الاول، دومی یعنی حمل شایع ثنایی موجب اندراج میشود ولی اولی موجب اندراج نمیشه. یعنی در حمل اولی ما نمیخوایم بگیم موضوع از مصادیق محموله، این از افرادشه، ولی در حمل شایع ثنایی اتفاقا همین رو میخوایم بگیم. در حمل شایع ثنایی میخوایم بگیم که چی؟ موضوع از افراد محمول هست. بیان و ذالک ان مجرد اخذ مفهوم جنسی او نوعی فی حد شیء و صدقه علیه لا یوجب اندراج ذالک شیء تحت ذالک الجنس او نوع. مجرد این که شما یک مفهوم جنسی یا یک مفهوم نوعی را در تعریف یک شیء آوردید و صدق دادید، این فرض کنید که حد را بر اون مفهوم جنس بر اون شیء، ببینید این صدقهی رو بزنید به حد، علیه رو بزنید به اون شیء. یه بار دیگه بخونم، مجرد اخذ مفهوم جنسی، مجرد در نظر گرفتن و اخذ مفهوم جنسی یا مفهوم نوعی در تعریف یک شیء و بعد صدق دادن این تعریف بر اون شیء که بگیم این هازا تعریف هازا شیء، مثلا مفاهیم جنسی و فصلی و امثال اینا رو کنار هم دیگه میچینید میگید این حد این شیءه، یعنی این حد قابل صدق است بر این شیء. اگر کسی از این شیء بپرسه، از تعریفش بپرسه، ما این حد رو براش میاریم. لا یوجد اندراج ذالک شیء تحت ذالک الجنس او نوع. اگر شما آوردید یک حدی را بر یک شیء صادق کردید که در این حد مفاهیم جنسی و نوعی وجود داره، معناش این نیستش که این شیء از افراد این حده. چرا؟ چون اینجا شما تو عملیات حمل اولی به سر میبرید، شما دارید مباحث درون مفهومی و درون ذاتی رو حل و فصل میکنید. اگر شما اومدید یک حدی را بر یک شیء صادق دونستید، یعنی میخواد بگه این صادق دانستن به لحاظ ظاهری مصداق او بودن، ولی مواظب باشید این مصداق میتونه مصداقی باشه که فرد یک کلی باشه، میتونه مصداق باشه به این معنی که این مفهوم داره برای صادقه. این کلمه را دقت کنید، دارید یک تفکیکی بین مصداق ها میکنه، میگه نگاه کنید شما در حمله اولی، در حمله اولی هم بالاخره میخواهید محمول رو صدق بدید بر موضوع و لغت مصداق بودن موضوع برای محمول اینجا صادقه، پیاده میشه. ولی این مصداقی نیستش که شما در مصداقهای متعارف این در افراد دنبالش میگردید، اینه اون شی را، اون شی را که الان موضوع گذاره ما قرار میگیره، فرد و مصداق فردی برای محمول نمیکنه. محمول در اینجا چیه؟ حده. اون شی موضوعه، چون حد رو میخوایم تطبیق بدیم برای یک موضوع. حد متشکل از چیه؟ مفاهیم جنسی، مفاهیم نوعی، امثال اینجور چیزا، این مجموعه، این میشه حد. حد رو صدق میدیم برای یک شی، یعنی شی رو چی قرار دادیم؟ موضوع. چی رو محمول قرار دادیم؟ حد. اگر دیدید تو فضای حمله اولی چیزی مصداق از چیزی محمول، از چیزی موضوع از چیزی محمول، شما محمول رو که حده، مثلا حده، دارید صدق میدید بر این موضوع، معنیش این نیست که این موضوع که همون شی باشه از مصادیق فردی، اندراج فردی محمول شما باشه. فرماد لا یوجب و اندراج ذالک شی، که موضوعش گزارش ما قرار گرفت تحت اون جنس و نوع که در قالب حد برش عرضه شده و به عنوان معمول قرار گرفته، بلی یتوقف الاندراج، بلکه اندراج در دستگاه حمل شایع صورت میگیره و اثرش هم این استش که در نوع قبلی آثار متوقع فردی ازش بروز نمی کنه، فقط فضای مفهومیه، ولی در دومی آثار متوقع فردی ازش بروز می کنه. بل یتوقف الاندراج تحتهو، بلکه متوقف است اندراج. اندراج از این طرف یه اصطلاح اندراج فردی، یعنی به شکل فرد اون کلی در بیاد. بل یتوقف الاندراج تحتهو، اندراج تحت یک حد، تحت یک محمول، تحت یک عنوان کلی، متوقف است علی ترتب آثار ذلک الجنس او نوع الخارجیه علی ذلک الشی، متوقف است بر ترتب آثار اون جنس یا نوع. کدوم آثار؟ الخارجیه، آثار خارجیش بر اون شی. اگر آثار خارجیه این جنس و نوع بر اون شی مترتب شد، اون وقت میگید این شی از افراد این جنس یا نوع هستش.
الان وقتی که ما میگیم اولی تحلیل میکنه خود مفهوم رو، خب میگیم این جوهره، فرض فهم میگی تو دومی این میگه مصداق یا فردی از اون کلیه،
یعنی تو حمل شایع.
بله. خب این فرد خاصیت اون کلی رو تو خودش داره، مثلا ده خاصیت انسان رو که ناطق بودن یا جایی بودن داره تو خودش. میخوام بگم باز به نظرتون اینجوری اشکال حل میشه؟ ما از یه طرف میگیم که این جوهر تحلیل در میشه، باز داریم تو جمع تناقضه میشیم که میگیم
این فردی
که شما میگید ما
میگیم عرضه. اگه این بحث تو اون اشکال اول دوم پیاده بکنیم، متوجه میشید که مشکل رو حل میکنه، چون ما نمیخواستیم بگیم اینی که در ذهن ما هستش هم فرد جوهر است هم فرد عرضه ها، نمیخواستیم اینو بگیم. اگه بحث فردیت باشه ها، فقط فرد عرضه، اصلا فرد جوهر نیست. بله، به لحاظ درون مفهومیت.
خب ببین ما یه مفهوم داریم
تو حمله اولی، یعنی تفکیک حمله اولیشون،
این آیه هم میگم که جوهریت تو خود تحلیل مفهومیش هست.
آره.
خب همین مفهوم وقتی فردی میخواد داشته باشه، این فرد تمام ذاتی اونو داشته باشه دیگه. درسته؟ چطور میشه شما این فرد بگیم مصداق عرضه؟ پس این عرضیت با تو خود مفهوم عرض شده باشه دیگه. و از اون طرف هم بگیم تحلیل مفهوم،
نه عرضیت لازم نیست توش عرض شده باشه، عرضیت بحث وجودیش هستش. توجه کردید؟
اصلا تو مقوله ها، جمع مقوله ها، مثلا کیف و کم، مثلا که این کیف اون که تو ذهن ما،
بله، کمه، مثلا فرض کن کیف بودن و کم بودن، میگیم از افراد کیفه ولی مفهوم کمه. اگه دو فضای مختلف بودنش رو توجه بکنید، متوجه میشید که اینجا هیچ تعارضی به وجود نمیاد، نه در اشکال اول تعارض هستش، نه در اشکال دوم تعارضه. ببینید ادامه کار رو. فمجرد و اخذ جوهر، ایشون دو تا مثال میزنه، یکی از حقیقت جوهری مثال میزنه. این مثال اول هم میتونه ناظر به اشکال اول باشه، هم میتونه ناظر به اشکال دوم باشه. چرا؟ چون از جوهر داره مثال میزنه. وقتی از جوهر داره مثال میزنه، اشکال اول چی بود؟ اجتماع جوهریت و رزیت. اشکال دوم چی بود؟ اجتماع دو مقوله کیف. خب اینجا این مثال اول هر دو اشکال درش پیاده میشه، ولی این مثال دومش فقط اشکال دوم پیاده میشه، چون بحث کیف و کمه. مثال اول چیه؟ مثال اول اینه که آقا ما این انسان رو میخوایم تعریف کنیم، این تو فضای مفهومی میخوایم مفهوم انسان رو تعریف بکنیم. چه چیزی برای صادقه؟ میگیم کسی میپرسه الانسان و ماهو انسان چیه؟ ما داریم تعریف میکنیم، میگیم الانسان و جوهران جسم و نام حیوان و ناطق، مثلا این تبینا راجبش داریم. خب اگر گفتیم انسان یه چنین چیزی هستش، الان به حمله اولی داریم مسئله رو تعیین میکنیم، یعنی داریم مفهوم انسان، محتویات مفهومی انسان رو تبیین میکنیم. نمیخوایم بگیم این رو که الان ما فهمیدیم از افخور، اینی که فهمیده شد از افراد جوهر جسم نامی کذا و کذا هستش. علامتش این هستش که آثار متوقع فردی جوهریت درش بروز نمیکنه، آثار متوقع فردی جسمیت درش بروز نمیکنه. یعنی شما نباید فکر کنید چیزی که فهمیدید الان باید داره ابعاد سگانه باشه، نه. یا فرض کنید که قائم به خود باشه، یا فرض کنید که نمو و رشد داشته باشه، هیچ یک از این آثار انتظار ندارید، چون شما دارید بحث مفهومی میکنید. تو فضای مفهومی و تو فضای حمل اولی شما نمیخواید فرد سازی داشته باشید، اندراج فردی داشته باشید. بله، همینی که الان شما با عنوان این رو در صفحه بعد الله مثلا میفهمید، در ادامه بعد میدونم، همینی که شما الان فهمیدید، این با عنوان یکی از مصادیق، یکی از اندراجهای فردی مقوله کیف هست، چون آثار واقعی و خارجی کیف نفسانی دقیقا برای اینی که فهمیده شد برایش داره چیکار میشه؟ مترتب میشه. لذا بهش میگید عرض، لذا بهش میگه چی؟ در واقع کیف نفسانی. فمجرد و اخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الانسان، این که ما میگیم جوهر و جسم را، جوهر اون جنس الاجناس، جسمم از یک جهت نوع اضافی نسبت به بالاتر نسبت به پایینتر جنس حساب میشه. باز مثلا میگیم حیوانیت، نامیت، همین این بحثایی که الان در تعریف میاریم. فمجرد و اخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الانسان، صرف این که ما جوهریت و جسمیت رو در تعریف انسان اخذ بکنیم، اون جایی که گفته میشه الانسانو، میگیم الانسانو ماهو، اینجوری جواب داده میشه. جوهران جسم و نام حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، این متحرکون حساسون متحرکون بالاراده همه رو میتونید بعد به حیوانان بذارید، فرقی نداره. الانسانو جوهران جسم و نام حیوانون ناطقون، چون حساس و متحرک بالاراده همون ویژگی های حیوانیت هستش که اینجا در واقع بروز کرده و مطرح شده. حالا اگر ما در تعریف انسان یه چنین چیزی میگیم، معناش این نیستش که این انسانی که تعریف کردیم الان جزء افراد انسان شده، جزء افراد جوهر شده، جزء افراد جسم، جزء افراد حیوان، جزء افراد ناطق هستش. نه، این یه بحث حمله اولیه، شکافتن فضای مفهومی و تبیین مفهومیه. لا یوجب اندراجه، موجب نمیشود اندراج انسان را. کدوم انسان؟ همین انسانی که الان فهمیدیم و تعریفش رو بیان کردیم، اندراج این انسان رو که فهمیدیم تحت مقوله الجوهر او جنس الجسم، تحت مقوله جوهر باشه یا جنس جسم باشه، میدونید که مقوله همون جنسه، ولی چون جنس الاجناسه بهش میگن مقوله، یا جنس جسم، حتی یکون موجودن لافی موضوع. ببینید این که میگه لا یوجب اندراجه تحت، این کلمات نگاه کنید، همون اندراج فردی منظوره، اندراج تحت اون، یعنی فرد او بشه، اندراج فردی پیدا بکنه. این که شما مفهوم انسان رو وقتی میخوای تعریف بکنی جوهریت میاری، معناش این نیستش که فردی از مقوله جوهر یا فردی از جسم باشه، تا اینکه موجود لافی موضوع باشه به اعتبار کونی جوهرن، یعنی موضوع نمیخواد، مستقله. او یکونو بهیس، او یکون بهیس یسح و ان یفرز فیه الابعاد و ثلاثه. قبلا این بحث رو داشتیم که جسمیت رو چجوری تعریف میکنن، میگن جسمیت اونی هستش که قابلیت فرض ابعاد سگانه درش بره. این که میگن قابلیت، این کلمه قابلیت رو میگن به لحاظ ملاحظه کره هست، چون کره مثلا اگه مکعب مربع داشته باشی طول و عرض و عمقش الان فعلیت پیدا کرده، یعنی دقیقا مشخص این طول این است، ولی کره موازه باشید از یه جهت ابعاد سگانه رو بالفعل داره ولی مشخص نداره، یعنی شما این سه تا خط قائم بر هم رو همینجور میتونید بچرخونید هر جاش. ابعاد دارد ها، ولی طول و عرض و عمق یعنی سه خط قائم بر همه مشخص شده نداره، برخلاف مثلا بل استوانه حالا یا مربع یا مخروط یا اینها، اونا سه تا خط حالا یکی باز بین اینها متفاوت هست، در کل خیلی واضحه که سه تاش هر سه تاش لا علی تعینه، گرچه هر سه تا از یه جهت بالفعل است از یه بالقوه است، این که میگن قابلیت داشته باشه نه اینکه الان ابعاد نداره، نه ابعاد داره، منتها این که میگن قابلیت، قابلیت به این معناست تعین نداره، این سه تا خط قائم بر همش تعین نداره، برخلاف اشکال دیگه ایش که دیگه ای که گاهی از اوقات هر سه تا خط قائم بر همش فعلیت و تعین پیدا کرده. حالا در هر صورت ما این تعریف جسم قبلا مطرح کردیم، اگر ما گفتیم مثلا شما به شما گفتیم شما انسان رو تصور بکنید، انسان تصور کردید و تعریفم برای من دارید میکنید، معنیش این نیستش که اینی که تصور کردید و تعریفش رو گفتید و گفتید جوهر است، جسم استش، یعنی اگر جوهر است یعنی قائم لافی موضوع است، یعنی اون اثر متوقع فرد خارجی جوهری رو نباید اینجا انتظار داشته باشید، چون بحث حمله اولیه تو فضای مفهوم هستید شما. اگر ما گفتیم جسم، معنیش این نیست که قابلیت ابعاد سگانه مثلا به سبکی که در کره هستش یا فرض کنید که در مربع و مستطیل و امثال اینا هستش به این سبک اینجا وجود داره، نه، به و یکون به حیث و یکون به حیث یسه و ان یفرز فیها الابعاد الثلاثه به اعتبار کونی جسم و هاکذا، مثلا به اعتبار اینکه حیوان هستش حساسیت داشته باشه، مثلا یا حرکت ارادی داشته باشه، همین چیزی که فهمیدیم حساسیت داشته باشه، ببینه، بشنوه، مثلا لمس داشته باشه، نه این هیچ کدوم از اینا نداره، حرکت ارادی هم اون نداره، اون در تحت اختیار من هستش، توجه کردید؟ گرچه گاهی از اوقات اختیار ما تحت این تصورات ذهنی ما هستش، ولی در هر صورت یه چنین وضعیتی هستش. اگه چنین وضعیتی هستش معناش این نیستش که ما بخوایم فکر کنیم که فردی از حیوان، نه، معنای حیوان اینجا اخذ شده، به حمله اولی او حیوان هستش، نه به حمله شایع صنایعی و هاکذا تو حیوانیت، تو ناطقیت، اگه ناطق گفتیم نه اینکه حالا نشسته فکر داره میکنه این چیزی که ما تصور کردیم از انسان، نه، مفهوم ناطقیت اونجا اخذ شده، صرف اخذ مفهومی مصداق ساز، مصداق یعنی همون اندراج فردی، صرف اخذ مفهومی مصداق ساز و فرد ساز نیستش. یه مثال دیگه میزنه، این مثال اختصاص داره به اشکال دوم، و کذا مجرد و اخذ الکم و الاتصال فی حد سبی، سطر چجوری معنا میکنن؟ یعنی اینا بحثی هستش که در بحث مقولات مرحله 6 به تفصیل خواهد اومد. ما از میان در واقع مقوله هایی که داریم یه مقوله کمه، این کم رو کم عبارت است از چیزی که ذاتاً قابلیت قسمت داره، اگه چیز میکنی ابهام هایی موند اشکال نداره، من برای اینکه فقط این عبارت حل بشه دارم اینا رو میگم، کم عبارت است از چیزی که ذاتاً قابلیت تقسیم پذیری داره، هیچ چیز دیگه اینجوری نیستا، هر چیزی که ذاتاً قابلیت تقسیم پذیری داشته باشه اون میگن کم. حالا این کم گاهی از این کم گاهی از اوقات متصله و گاهی از اوقات منفصله، خیلی نمیخوام بحثش کنم، کم منفصل مثل همون بحث عدده، مثل نه فقط بحث عدده، یک دو سه ذاتن اینا تیکه پاره هستن، یک غیر از دو، دو غیر از سه هستن، همجور فاصله به این سبکه، یک دو سه همجور میره جلو، ولی کم متصل چیه؟ کم متصل یک حقیقت به هم پیوسته هستش که اجزای او بالقوه هست، توجه کردید؟ و بگونه ای هستش که شما اگه اجزای فرضیش رو در نظر بگیرید میتونه به یک ملتقا برسه که اون ملتقا پایان یک طرف و ابتدای طرف دیگر باشد، همون یک چیز پایان یک طرف، مثلا شما یک خط رو اگه در نظر بگیرید، فرض کنید دو تیکه کردید، نه اینکه کاملا دو تیکه بالفعل بکنید، فرض کردید مثلا این قسمت اول این قسمت دوم، قسمت اول و دومی که در نظر میگیرید یک نقطه مشترکی داره که این نقطه مشترک، همین نقطه مشترک پایان یکی و ابتدای دیگری هستش، حالا به چنین کمهایی میگن کم متصل، اون کم منفصله، حالا عدد با تعریف هایی که انشاءالله بعدا مطرح خواهد شد، اون کم منفصل، این کم متصل هستش. حالا این کم متصل خودش دو جوره، یا غاره یا غیر غار، غار یعنی قرار داره، تمام اجزاش بالفعل مجتمعا موجوده، یا غیر قاره، غیر قاره مثل زمان، زمان کم متصله ولی قرار نداره، اجزاش قرار نداره، این دو جزءش کنار هم دیگه بالفعل نمیتونید داشته باشید، که حالا پدیده واقعا شگفت انگیزی هستش در مسئله زمان. حالا اون کم قار سه قسمه، یا جسم تعلیمیه یا صفحه یا خطه. جسم تعلیمی اونی هستش که از سه طرف امتداد داره، غیر از جسم طبیعی است، اون جسمی که تازه مطرح، اون جسم طبیعی، این جسم تعلیمیه، یعنی همون حجم، اون شکل فضاییش رو ما داریم میگیم، توجه کردید؟ اون شکل فضاییش رو داریم میگیم. این از سه جهت امتداد داره، طول و عرض و عمق، قابلیت امتداد در سه جهت رو داره، غیر از اون جسم طبیعی است. الان اگه تفاصیلش انشاءالله بعدا خواهد اومد. سطح چیه؟ سطح عبارت است از کم، تعریف کم برای صادقه، کم متصل غاری که از دو جهت در واقع امتداد داره، طول و عرض مثلا، دیگه عمق نداره. خط چیه؟ خط عبارت از کم متصل غاری که از یک جهت امتداد داره، یعنی بیان دیگه خط از یک جهت تقسیم پذیره، سد از دو جهت تقسیم پذیره، جسم تعلیمی از سه جهت تقسیم پذیر هسته. حالا با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، سد رو ما میگیم از سد هما هوا. سد چیه؟ شما میگه تعریف میکنیم، میگه سد عبارت است از کم متصل غاری که از دو جهت امتداد پذیرفته و قابلیت تقسیم پذیری داره. اینجوری تعریف کردید. اما آیا این تعریف کردن معناش اینه که اینی که شما تصور کردید و الان دارید تعریفش میکنید یعنی مصداقی از کم، یعنی قابلیت تقسیم رو به ذات داره، مصداقی از کم متصل، مصداقی از کم متصل غار، مصداقی از کم متصل غار است که دو جهت امتداد داره؟ نه، اینجوری نیستش. مفاهیم اینا اینجا عکس شده، به نحو حمله اولی دارید حرف میزنید، نه اینکه به حمله شایی کم متصل غار دارای دو بعد متعدد باشه، اینجوری که نیستش که. پس بنابراین بر اساس اشکال دوم، اگر شما کم متصل غار سطحی را تصور بکنید و از جهت بگید کیف نقصانی کیفه، از یک جهت میگید کمه، هیچ تعارض اینجا وجود نداره، چون کم است، نه به لحاظ اینکه فردی از کمه، مفهوم کمه، به حمله اولی کم هست، اما به حمله شایی که در نظر بگیرید، بخواد بگید فردش یه فرد کیف نفسانی هستش، پس بنابراین این مشکل حل میشه. و کذا مجرد و عکس کم و اتصال فی حد سطح، صرف این که ما کم و اتصال رو اومدیم در تعریف سطح عکس کردیم، حیث و یقال از سطح و کم متصلون غار منقسمون فی جهتین، سطح عبارت است از کم متصل غار منقسم در دو جهت، توضیح دادم اینا رو دیگه. لا یوجب اندراجه او تحت الکم، موجب اندراج فردی، این یک فرد از او بشه نیست. لا یوجب اندراجه او تحت الکم و المتصل مثلا حتی یکون قابلا للانقسام به ذات من جهت انه کمون، تا اینکه بگیم قابلیت به ذات، قابلیت انقسام دارد به لحاظ اینکه کم، و مشتمل علی الفصل المشترک، فصل مشترک یعنی همون نقطه مشترک، یعنی همون ملتقا، و مشتمل علی الفصل المشترک من جهت انه متصل، منفصل اینجوری نیست، ولی متصل اینجوریه، همیشه یک جزئی دارید که مثلا پایان قبلیه و ابتدای بعدی هستش، توجه کردید؟ حالا قبلی و بعدی هم گذاشت فرضیه. خب و مشتمل علی الفصل المشترک من جهت انه متصل و هاکذا، مثلا غار هستش، مثلا منقسم از دو جهت هستش، نه، صرف این که این مفاهیم درش عکس شده او رو فرد این مفاهیم کلی نمیکنه، یه شاهد میاره. ولو کان مجرد و صدق مفهوم الا شیء مندرجا موجبا للاندراج، اگر صرف صدق یک مفهوم بر چیزی موجب اندراج اون شیء تحت اون مفهوم باشه به عنوان اینکه فرد او بشه، لکان کل مفهوم کلی فردا لنفسه، پس باید هر مفهوم کلی فرد از خودش هم باشه. در همیشه شما میگید این کلی افرادش، این چیزایی هستن که تو بیرون هستن دیگه، بر نمیگید دیگه یکی از افرادش خود این مفهومی که، با این که خود مفهوم همه ملاکای مفهوم رو داره، ولی نمیگه فردشه که. پس فضای مفهومی با فضای فردی متفاوته، فضای مفهومی تو حمله اولی دور میزنه، فضای فردی تو حمله شایع دور میزنه. ولو کان مجرد صدق مفهوم الا شیء موجب للاندراج، لکان کل مفهوم کلی فردا لنفسه، لصدقه بالحمل الاولی الا نفسه، چون به حمل اولی هر مفهومی خودش خودشه، پس چون صدق میکنه پس میگیم از افرادشه؟ نه، می‌فهمم. فل اندراج، پس نتیجه اینه که اندراج متوقف بر ترتب آثاره. اگر ترتب آثار بود اندراج اصطلاح شده، اندراج یعنی فرد شدن، فردی کلی شدن. فل اندراج یتوقف علی ترتب الآثار، اندراج متوقف بر ترتب آثاره. ببینید من اونجا اینجوری گفتم، گفتم حمله اولی حمله شایعه، حمله اولی داره در اون مفهوم رو میشه کافه، علامتش اینه که آثار متوقع فردی درش مشاهده نمیشه. حمله شایع میخواد فرد سازی کنه، ولذا علامت اینه که آثار متوقع فردی هم شما درش مشاهده میکنید. لذا ایشون اینجوری میفرماد فل اندراج وقع علی ترتب الاثار، یعنی حمله شایع. و معلوم ان ترتب الاثار انما یکون فی الوجود الخارجی دون از ذهنی، به خیلی واضح هستش که ترتب آثار متوقع بر وجود خارجی هستش، نه فضای مفهومی ذهنی. فضای مفهومی ذهنی آثار موجب ترتب آثار نیست و فردساز نیست. فتبین از این توضیحاتی که دادیم این نکته روشن میشه که ان صورت از ذهنیه غیر مندرجت تحت ما یسبق علیها من المقولات. پس روشن شد که صورت ذهنی، صورت ذهنی انسانی که در کم کیف هرچی، صورت ذهنی مندرج تحت اون چیزی رو که صادق برش هست از مقولات نیست. اگر در اشکال اول گفتیم هازا جوهران، نمیخوایم بگیم این فردی از جوهر هستش. اگر در اشکال دوم گفتیم مثلا کمه، نمیخوایم بگیم فردی از کم هستش. غیر مندرجتن دیگه اندراج هستن، دیگه اصطلاح دیگه اندراج فردی. غیر مندرجتن تحت ما یسلق علیها من المغولات لعدم ترتب آثارها علیها، چون آثارش برش مترتب نمیشه، چون آثار برش مترتب نمیشه. پس بنابراین اگر بر اساس اشکال اول ما به یه چیزی میگیم جوهر، نمیخوام بگیم فرد جوهر هسته. اگر میگیم کم بر اساس اشکال دوم، نمیخوام بگیم آثار کم بودن درش وجود داره ولذا فردی از کمه. بله، حالا میخواد اون روی کرده دوم بگه، وقت ما تمام شده. فضای دوم این هستش که چی؟ از آن گفتن یا نگفتن؟ دارن یا میاش دارن میگن درستم. ما از اون طرف توجه که ما از اون طرف از آن که زودتر میشد چیکار میکردیم؟ میگفتیم که نه باید ادامه بده، ولی از این ور ندیگه، چون شما که بعدش کلاس ندارید که ادامه میدیم تا موقع از آن را شکر میکنم. انشالله بقیهش که روی کرده دوم به همیشه ما بحث رو گفتیم که حالا همیشه ای که از یک فضا جوهر است و اینا به یک نگاه دیگر فردی از کیف میشه که جهت بحث رو عوض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
مگر مصادیق هم به طریق اولا نمی